خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت فکر کنم خطبه 77 لما عزم علی المسیر الی الخوارج فقال له یا امیر المؤمنین ان سرت فی هذا الوقت خشیت ان لا تزفر به مراد که من طریق علم النجوم. تزفر به مراد که من طریق علم النجوم. فقال اتزعم انک تهدی الی الساعت التي من سار فیها صرف عنه السوء الى آخرها، یعنی الى آخر خطبه. پس تمام خطبه رو باید بخونیم. خطبه ها در نهج البلاغه ها بعض وقتا شماره هاش متفاوته. در این نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه هفتاد و هشت میشه. خطبه 78 قاله لبعض اصحابه لما عزم علی المسیر الی الخوارج وقد قال له، به امیر المومنین گفت، بعضی از اون افرادی که میخواستن حالا یه جوری به اصطلاح حضرت راهنمایی کنن، به اصطلاح خودشون، اینا نشون میده که اینا معرفتشون به امیر المومنین چقدر بوده. معرفت اونها رو نشون میده که به امیر المومنین چقدر معرفت داشته، که طرف میگه یا امیر المومنین ان سرت فی هذا الوقت خشیت ان لا تزفر یا تزفر به مراد که من طریق علم نجوم. میگه آقا میترسم که به مراد خودت نرسی. اگر در این ساعت، در این وقت حرکت کنی، شنیدید میگن سعد و نحس ساعت و ایام، و تو این ساعت نحسه، تو این ساعت خیره، تو این ساعت بری مثلا به مراد خودت میرسی. از این تو این مخصوصا خانوما خیلی زیاده این چرت و پرتا، منتها این از طریق علم نجوم میگه به این دست پیدا کرده. ببین یه توضیحی که بدیم، علم نجوم که از علومیه که خیلی قدیمیه، یعنی پایه خیلی قدیمی داره. در علم نجوم قدیم یه قسمتی هست به نام احکام نجوم. این احکام نجوم قرین شدن بعضی از کواکب رو یا بعضی از حالات آسمانی رو، اینا علل پیدایش حوادث زمینی میدونستن که از اون چیزهایی که یادگار مونده. اگر الان دقت کنید مثلا بعضی کتاب ها رو، میگن وقتی که مثلا این ستاره با اون ستاره قرین بشه، مثلا فلان حادثه در روی زمین پیش میاد. نمیدونم اول محرم، اول سال، مثلا شنبه باشه، نمیدونم پادشاه عجم میمیره. مثال میگم اول محرم که اول سال قمریه، اگه نمیدونم دوشنبه باشه، اون سال خشکسالی میاد. و یه سری از این خواهرها، این بچه‌ها رو مقدار و یه سری از این مسائل و یه سری مسائل خیلی ریزتر از این رو اینها به وسیله به اصطلاح خودشون نجوم پیش بینی میکردن. حالا تا چقدر این علم صحیحه؟ چون تو بعضی از روایات داره که این علم درسته ولی شما علم کاملشو ندارید. تو بعضی از روایات اینجوری میگه که این علم درستیه اما شما علم کامل اونو ندارید، شما فقط یه ناقصی از این علم در اختیارتونه، لذا نمیتونید به درستی مطالب رو بگید. علی ای حال این آقا با علم نجومی که مثلا بلد بوده استخراج کرده که آقا تو این ساعت شما اگه از خونه بری بیرون به مراد خودت نمیرسی. یه نکته ای رو حالا قبل از این عرض کنیم خدمت عزیزان و اون اینه که تمام این نظام عالم مثل یک معادله پیچیده به هم مرتبطه. این معادلات چند مجهولی رو اونایی که رشتهشون مثلا ریاضی اینا باشه چقدر حساب و کتاب داره، یه عددش این ور اون ور بشه کل اون حساب و کتاب به هم میریزه. نظام عالم، این نظام عالم هم همینجوری با هم مرتبطه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن همگی با هم، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یه دونه از اینا رو اگر برداریم، یه دونه از اینا رو اگر عوض کنیم، کل نظام به هم میریزه. و از اونجایی که مثل یک معادلهیه که تمام این اعدادش مرتبط با همن، با علم به هر کدوم از اون اعداد میشه به مابقی معادله دست پیدا کرد، البته اگر کسی علمشو داشته باشه. آیه قرآن مگه نمیفرماد زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس؟ فساد در دریا و خشکی به خاطر اون فعلی که مردم انجام میدن ظاهر شده. پس فعل ما در این نظام عالم اثر داره چون یه معادله است. میگن اون گنجیشکی که مثلا روی فلان درخت نشسته با بادی که در قطب جنوب میوزه اینا مرتبطن با هم، چون همه پیکره یک معادله رو تشکیل میدن، پیکره یک معادله رو تشکیل میدن. منتها حالا کی باشه که بتونه از این رقم انتقال پیدا کنه به یه رقمی که اون ور عالمه، که اینها رو بتونه با هم تطبیق بده. و در این که حالا این اشکال نجومی، هیئت‌های نجومی ارتباط دارن با حوادث زمینی، که خب میدونیم بعضی از اینا باعث میشه خسوف پیش بیاد دیگه، منجم هم از همین راه تشخیص میده دیگه، میگه مثلا یک سال دیگه خسوف میشه، یک سال دیگه کسوف میشه. خب خیلی چیزهای دیگه هم از همین طریق میشه اگر علم کاملش باشه در نزد کسی، که در روزه کافی اگر اشتباه نکنم یکی از همین منجمین که میاد خدمت امام، بعد آقا از ایشون از ستاره هایی سوال میکنه، میگه فلان ستاره رو میشناسی؟ میگه نه. میگه اون ستاره رو میشناسی؟ میگه نه. میگه اون ستاره رو میشموره همینجوری یکی یکی؟ میگه تو یک علم خیلی ناقصی از این در اختیار توه، که اگر میشناختی این ستاره هایی رو که من میگم، مثلا تعداد برگ های روی زمین رو میتونستی حساب کنی که الان چند برگ از برگ درختان روی زمین ریخته. علا ایو حال، علم کاملش هم که داشته باشه انسان، جلوگیری از شر یا جلب نفع نمیتونه کنه. علم کاملش هم که کسی داشته باشه نمیتونه ضرری از خودش دور کنه یا منفعتی رو به خودش نزدیک کنه. حالا اینجا میخونیم، این گفت آقا من از طریق علم نجوم استخراج کردم که شما تو این ساعت اگه از حرکت کنی، لشکر رو حرکت بدی، مثلا به مراد خودت نمیرسی. حضرت چی فرمود؟ فقال علیه السلام اتزعم انک تهدی الی الساعت التی من صار فیها صرف عنه السوء. آیا تو گمان میکنی که راهنمایی میکنی به ساعتی، به زمانی که کسی در آن حرکت کند سوء بدی از او برداشته می شود؟ آیا تو گمان می کنی که هدایت می کنی به زمانی که کسی در آن حرکت کند سوء و بدی از او برداشته می شود؟ و تو خوف من الساعت التي من صار فيها حاق به الزور، و می ترسانی از ساعتی که کسی در آن حرکت کند زور ضرر به او می رسد. حاق از اون حق متحقق شدن. گفت فکر می کنی تو می تونی زمانی رو به کسی بگی که تو این زمان بری به خیر می رسی، تو این زمان حرکت کنی به شر میرسی؟ تو اینجوری فکر میکنی؟ خب بعد چی میشه؟ این یه کاشفیتی داره دیگه. ببینید بعضی از حرفها کاشفیت داره، یعنی خودش صراحت نداره. مثلا شیطان به خداوند عرض کرد انا خیر من، من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، منو از آتش آفریدی او رو از خاک آفریدی. این حرف صراحت نداره که خدایا من بهتر از تو میدونم، اما کاشفیت داره از این مطلب که خدای من بهتر از تو میدونم، که تو من بهتر از آدمم چون منو از آتش آفریدی او رو از خاک آفریدی. چون اگه خدا بهتر از تو میدونه پس چرا داری میگی؟ و خداوند در جواب ابلیس انگار داره میگه که الا یعلم من خلقه، نمیدانن آن کسی که آفریده است؟ تو میگی خلق کردی من را، پس من که خالق تو هم بهتر میدونم تو بهتری یا او بهتره. حرف شیطان صراحت نداره که خدای من بهتر از تو میدونم، اما کاشفیت داره از این موضوع. یعنی برمیاد که شیطان داره به خدا میگه خدای من بهتر از تو میدونم، چون من از آتش آفریدی او رو از خاک، پس من بهتر از آدمم. اینجا هم کاشفیت داره از این مطلبی که حضرت میخواد بگه. میفرماد فمن صدقه که به هازا فقط کذب القرآن، کسی تو رو تصدیق کنه قرآن رو تکذیب کرده. چرا؟ این همون کاشفیتیه که حالا گفتیم از این حرف برمیاد. حالا این که قرآن رو چجوری تکذیب کرده، آیهشو میاریم بعد از خوندن خطبه، آیهشو میاریم متوجه میشیم. واستغنا عن الاستعانت بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه، و بی نیاز شده است، این اون کسی که گوش میکنه به حرف تو و تو رو قبول داره، تو رو تصدیق میکنه، بی‌نیاز شده از کمک خواستن از خدا، چون از تو کمک میخواد دیگه. میگه خب من چه ساعتی برم بهم خیر برسه؟ تو میگی تو فلان ساعت برو خیر میبینی، اونم تو ساعت میره مثلا خیر میبینه. شما بهش میگی فلان ساعت نرو شر میبینی، اونم تو ساعت نمیره شر ازش برداشته میشه. پس این دیگه لازم نیست از خدا کمک بخواد، از تو کمک میخواد. و استغنا عن الاستعانه بالله، بی‌نیاز شده است از کمک خواستن از خدا. فی نیل المحبوب، در رسیدن به محبوب. و دفع المکروه، و دفع مکروهات، چیزایی که بدش میاد، یعنی در جلب منافع و دفع مزار دیگه لازم نیست از خدا کمک بخواد، از تو کمک میخواد. و ینبغی فی قولک للآمر بأمرک ان یولیک الحمد دون ربه، و شایسته است در گفتار تو برای آن کسی که عمل میکند به امر تو. به خاطر این حرفی که داری بهش میزنی، اون کسی که به حرف تو گوش میکنه شایسته است که تو را حمد کند، نه پروردگار خیش را، چون تو داری بدی رو از او دور میکنی، تو داری خیر رو به او میرسونی، تو داری راهنماییش میکنی در خیر و شر دیگه. پس خدا رو نباید دیگه حمد و ستایش کنه، تو رو باید حمد و ستایش کنه. لأنک بزعمک انت حدیته الى الساعت التي نال فيها النفع و امن الزر، چرا که به گمان تو، تو او را هدایت کردی به زمانی که در آن به نفع رسید و ایمن شد از ضرر. به گمان تو، تو اونو هدایتش کردی دیگه که ضرر رو ازش برداشتی و نفع بهش رسوندی، پس او دیگه نباید خدا رو حمد کنه، باید تو رو ستایش کنه. در این زمینه قرآن، عزیزان اگر باشه، کوچیک‌تر بده آقا، دست نگرد. آیه 188 سوره اعراف، چی میفرماد؟ میفرماد قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. میگه بگو من برای نفس خیش مالک نیستم، نفعا ولا ضرا، نه نفعی رو نه ضرری رو، یعنی من نه نفعی میتونم به خودم برسونم و نه ضرری میتونم از خودم دفع کنم، نه نفعی میتونم به خودم برسونم نه ضرری میتونم به خودم برسونم، نه نفعی رو میتونم از خودم دفع کنم نه ضرری میتونم جلب کنم. هر صورتشی که بگیری، من مالک نفع و ضرر برای نفس خیش نیستم، الا ما شاء الله، مگر آنچه خدا بخواهد. یعنی اگر مشیت خداوند تعلق بگیره، من میتونم منفعتی رو برای خودم کسب کنم. اگر خواسته خدا باشه، میتونم ضرری رو از خودم دفع کنم. و الا من توان مالک نفع و ضرر خود نیستم. خب اینجا با قول شروع شده، قول لا املک لنفسی، بگو. وقتی اینی که میگه بگو، دقت داشته باشید عزیزان، اونجایی که تو قرآن میگه قول، اکثرا امر میکنه که این رو بگید که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک نیستم برای خود نفع و ضرری را، الا ما شاء الله، مگر اونی که خدا بخواد. یعنی من جدای از خدا، مستقل از خدا نمیتونم چیزی رو مالک بشم یا چیزی رو از خودم دفع کنم. خب نتیجه میگیریم وقتی که من نمیتونم برای خودم نفعی جلب کنم یا ضرری رو دفع کنم، چجور نفع و ضرر دیگران به دست من باشه؟ چجور بتونم به دیگران نفع برسونم یا ضرری رو از دیگران دفع کنم؟ ها؟ وقتی نفع و ضرر خودم به دست خودم نیست، چجور میتونم نفع و ضرر دیگران رو متحمل بشم؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. تو این ما شاء الله های قرآن خیلی دقت کنید. ان یشاء الله، ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد. ببینید همه چی بسته به مشیت الهیه، همه چی. حتی میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، حتی شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد. چیزی از مشیت خداوند خارج نیست. خب پس وقتی که من نفع و ضرر به خودم نتونستم برسونم، به دیگران هم نمیتونم برسونم به طریق اولا، پس چشم داشته نفع و ضرر فقط باید به خدا باشه. یعنی به خدا چشم بدوزی در نفع خودت یا دفع ضرر خودت. آقا جان در الهی نامه داره که میگه الهی چه زشت است گدا از گدایان گدایی کنند. همه گدای خدا هستند، همه فقیر او هستند. تو از خودش بخوا، چرا از دیگران میخواهی؟ یه بار اون اوائلی که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، مثلا چند وقتی گذشته بود، یه درخواستی از ایشون کردیم. گفتیم آقا مگر این اجرام فلکی اینا نفوس ندارن؟ نفوس فلکی که حالا در کتب حکمت و اینا هم هست، میگه اینا افاضه کننده علم نیستن. فرمود بله. گفتم خب چرا ما با اینا ارتباط برقرار نکنیم، از اینها علم بگیریم؟ فرمود چرا از اینها علم بگیرید؟ از خدا علم بخوا، خدا که از همه چی به ما نزدیکتره، چرا بری سراغ اینها؟ خدا که از همه چی به ما اینا هم خودشون فقیر خدا هستن، همه فقیر او هستن. که البته بعد فرمود از راه باز میمونی، کسی بره دنبال احضار جن و احضار روح و چون اینها که علم معرفت و معرفت الهی در نزدشون نیست. فرمود چرا از خدا بخوا، از خدا بگیر، از خدا، خدا که از همه چی به ما نزدیک داره. پس چشممون دوخته بشه به خدا در نفع و ضرر. کسی که نفع و ضرر خودش به دست خودش نیست، ما چجور چشم داشته باشیم که از اون نفعی به ما برسه؟ الا ان یشاء الله. یه گدایی تو اصفهان توحید درس میداد، گدایی میکرد توحید درس میداد. چجوری؟ هر کی بهش میرسیده، چه پول بهش میداد چه نمیداد، میگفت سگ کی باشی که بدی، سگ کی باشی که ندی. اونا هم که پول بهش میدادن میگفت سگ کی باشی که بدی، سگ کی باشی که ندی. یکی از علمای ظاهر یه بار به این میرسه، میگه مرد حسابی تو چرا مردمو فوش میدی، اینا که پول بهت میدن؟ میگه آقا من فوش نمیدم. میگه چرا تو میگی سگ کی باشی؟ میگه نه، من منظورم اینه که اگه خدا بخوا به دست تو به من پول بده، تو سگ کی باشی که ندی؟ یعنی وقتی بخوا نفعی از طریق تو به من برسونه، سگ کی باشی که بگی نمیدم؟ اگرم نخوا از طریق تو به من پول بده، تو سگ کی باشی که بدی؟ توحید دیگه، توحید یعنی این. سگ کی باشی که بدی، سگ کی باشی که ندی. لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بنده ای که نه نفعش نه ضررش نه زندگیش نه مرگش نه حیاتش نه نشورش، هیچی به دست خودش نیست. الا ما شاء الله، مگر خدا بخواد. وقتی هم که خدا بخواد، سگ کی باشه که بگه نه. بعد میفرماد ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. میگه بگو اگر من از غیب آگاهی داشتم، خیر را برای خیش زیاد میکردم. خیرمو از غیب آگاهی داشتم که خب الان اینجا برم اینقدر پول بهم میرسه، میدویدم میرفتم اونجا پول بهم برسه. از غیب آگاهی داشتم این آقا مثلا اگه بهش بگم اینجوری اینقدر پول به من میده. و ما مسنی السوء، و سوء دیگه منو مس نمی کرد، که در روایت داره مسنی السوء، سوء یعنی فقر، دیگه فقیر نمی شدم. این روایتی که در تفسیر عیاشی هم هست در ذیل این آیه، یه معنای معرفتی هم داره. و ما مستنی از سوء، میگه سوء یعنی فقر، دیگه فقیر نبودم. لو کنتو اعلم الغیب، اگر غیب میدانستم. فقیر موجودات همه چی هن؟ فقیر هن. موجودا انتمول فقراء الالله. اگر غیب می دانستم به اون معنای اسم مستعصر، که دیگه من فقیر نبودم، دیگه می شدم صمد، دیگه اصلا فقری نداشتم، جوف نداشتم، تهی نبودم. اگه اون اسم مستعصر رو داشتم، اسم القنی، غنی به ذات، البته غنای ذاتی داشتم، دیگه فقر ذاتی نداشتم که، میشد واجب الوجود. پس خیر من و سوء به دست من نیست. این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، من نیستم مگر ترسانندهی و بشارت دهندهی برای قوم مؤمنین، برای اونایی که اهل ایمانن، برای بقیه دیگه نه. خب پس این قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، این حضرت فرمود کسی که تو رو تأیید کنه قرآنو تکذیب کرده. فمن صدق که به هازا فقط کذب القرآن، کسی تو رو تصدیق کنه قرآنو تکذیب کرده. چون قرآن چی میگه؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من نفع و ضرر خودم به دست خودم نیست. در حالی که تو میگی این ساعت بری به نفع میرسی، این ساعت بری به ضرر میرسی، تو یعنی داری هدایت میکنی نفع و ضرر مردم رو به سوی نفعشون. فمن صدق که به هازا فقط کذب القرآن و استغنا عن الاستعانت بالله، دیگه بینیاز شده از خدا. و عجیب اینه که کسایی که تو این امور پیش میرن، تو علم اعداد و حروف و تو بعضی از این علوم، هر کاری دیگه میخواد کنه از طریق اون علمی که داره حالا میره جلو، جدول بریزه، نمیدونم فلان کنه، رمل بریزه، ببینه آیا این ساعت خیر هست، این ساعت شر هست، چون یادش میره خدا رو، خدا رو توحید و فراموش میکنه، میچسبه به اینا، امروز برم اینجا، امروز نرم اینجا، گرفتار غیر توحید میشه، چون رفته سراغ غیر توحید. یه آقایی بود میگه ما چند نفر بودیم، یه استادی داشتیم، یه بار یکی از این شاگرده آمد پیش استاد، رفته بود پیش یه آقایی که در احضارات و تسخیر جن و اینجور چیزا خیلی دست داشت، گفتو داره من آمدم خدمت شما مثلا یاد بگیرم و اینم، گفته بود شما مثلا استادت فلانیه، تا ایشون اجازه نده من کاری نمی کنم، شما رو نمی پذیرم. این آمد پیش استاد و آقا اجازه بدید من برم پیش فلانی این علوم رو یاد بگیرم و فلان کنم. گفت استاد گفت به دردت نمی خوره اینها، از راه باز می مونی. گفت آقا شما اجازه بدید و حالا مثلا فکر می کنه دکون بقالی چونه بزنه، حالا شما اجازه بدید و خب باش برو. نامه ای نمیش که آقا اینم قبول کنید بیاد. یه مدتی رفت و سلام علیکم، تو احضار جن و احضار روح و نمیدونم از این علوم غریبه و گذشت. یه مدتی آتش که خوابید چهار تا جن و دید و مثلا دید نه بابا اینا هم خب آدم هن دیگه، مثلا چیز حال جن هن دیگه، موجود هن برای خودشون، تازه بی سوادتر از انسان ها هستن. آمد پیش استاد که آقا من همه زندگیم شده این حرفا دیگه، یعنی نه ذکر میگم، نه قرآن میخونم، نه عبادت میکنم، فقط رفتم تو کار این علوم. استاد گفت من که اولش بهت گفتم از راه باز میمونی. گفت آقا اینا رو از من بگی. گفت دیگه اون موقعی که بهت گفتم باید گوش میکردی، من که استاد که بنده تو نیست، هرچی تو امر کنی بگه چشم، او باید بگی تو بگی چشم، اونجا بگه اجازه بدی من برم یاد بگیرم چشم، آقا اینا رو از من بگیر چشم، خب شد بنده شما، شد غلام شما، تو باید گوش کنی این استاد چی میگه بگی چشم. حالا رفتی دیگه برو دیگه، خودت میدونی، یعنی از خدا و از مسیر و از همه چی باز مونده به چی؟ به چهار تا امور خیالی که در حد خیال بیشتر ارزش نداره، چون مافوق خیال دیگه اونجا به کار نمیان اونا. حالا یه موقع انسان در سیر و سلوکش، در توحیدش یه علومی بهش میدن، خب اونا بله خیلی خوبم هست، زیر مجموعه توحیدش میشه، ولی اینکه بخواد بیفته دنبال این حرفا، خیلی علومی هست خب تو عالم، خیلی علومی هست، ولی سخن هیچ بهتر ز توحید نیست. و انسان موحد وقتی موحد واقعی بشه همه چی بهش میدن، همه چی ازم براش حاصله. عرض کردم آسید علی آقا قاضی، آسید مهدی، ایشون میگه ما در علوم غریبه سوالاتی میپرسیدیم به طریق علوم غریبه به دست می آوردیم، راههایی هست باید برن تو به جواب برسن، خیلی هم سخته، چقدر باید راه برن. میگه پدرم نگاه میکرد به سوال جوابو میگفت، ما کلی راه میرفتیم میدیدیم درست همون جوابی که پدرمون بهمون گفته بود بهمون، ایشون با نگاه کردن به سوال جواب میداد به ما. گفتیم آقا شما چجوری، آخه این یه چیزی نیست که کسی بتونه ذهنی حل کنه، رو کاغذ میاری. آقا جان میفرمود یه بار رفتم خانه یکی از اساتیدمون، میگفت شاید 40-50 متر کاغذ زمین حساب کرده بود آمده بود پایین همینجور. حالا در چی بوده، چه کاری داشته، منظور این که یه چیزی نیست که با ذهنی بخواد طرف حل کنه. فرمود وقتی چشم برزخی باز بشه، اعداد و حروف باید حرف میزنن، اسرار خودشونو بهت میگن. یعنی اون راهی که تو از طریق علم جفر میخوای کل این مسیر رو بری با حروف و اعداد، چشم برزخیت که باز بشه میبینی. انسان موحد، من کان لله کان الله له، کسی برای خدا بشه خدا برای او میشه، کسی برای خدا بشه خدا برای او میشه. خب قرآن آورد. و ینبغی فی قولک للعامل بامره ان یولیک الحمد دون ربه، شایسته است در گفتار تو برای عمل کننده به امر تو که طرف تو را ستایش کند نه پروردگارش را. لانک به زعمک انت حدیته الى ساعت التي نال فیها النفع و امن الزور، چرا که به گمانت تو را هدایت کردی به زمان رسیدن به نفع و امنیت بخشیدی او را از ضرر. ثم اقبل علیه السلام علی الناس فقال، سپس حضرت رو کرد به مردم و فرمود ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم، مردم بر حذر باشید از یاد گرفتن علم نجوم. الا ما یحتدا بهی فی بر نو بحر، مگر آنچه که موجب هدایت شما در خشکی و دریا می شود. یعنی علم نجوم اون قسمت احکام رو فرمود، چون گفتیم دو تا قسمت داشت، یکی در خود ستارگان و موضع ستارگان و اون بحثای فلکی و نجومی که داره، یه قسمت اون احکام نجوم که مربوط به خیر و سعد و نحس و اینجور چیزا میشه. فرمود اونا رو رها کنید، اون قسمتی از نجوم رو یاد بگیرید که براتون نفع داره، که در دریا چجوری به وسیله ستارگان، چون خود آیه قرآن هست و علامات و به نجم هم یهتدون، به وسیله ستاره راه پیدا میکنن. فرمود اینها رو برید دنبالش، ولی اون سعد و نحس و اونها رو بذارید کنار، چون به دست خداست خیر و شر. تازه اگر تو هم بفهمی، تازه اگر بفهمی به هر طریقی، نه حال علم نجوم، به هر طریقی بفهمی که آقا این فلان ضرر میخواد به من برسه، مگه میتونی از خودت دفع کنی؟ مگه نگفتیم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا؟ به طریق علم جفر فهمیدی که آقا مثلا فلان شهر زلزله میاد، خب نمیرم به اون شهر، وقت جان سالمه در بردی تموم شد. یا آقای این کجا بود زلزله آمد؟ نه قبل از بم، کجا؟ رودبار. چند سال پیش بود رودبار؟ 20 تا 20 حالا همون حدود 20 سال پیش. شخصی که میگو این دوستم بود، میگو از رودبار که زلزله شده بود این فرار کرده بود، آمده بود مشهد زندگی میکرد از ترس زلزله که نکنی یه بار دیگه زلزله بیاد، و واقعا هم میگفت من به خاطر فرار از زلزله آمدم اینجا. یه مسافرتی کرد رفت، اینجا کجا بود؟ بم. اونجا زلزله آمد، بلند شد از اتاق بیاد بیرون، در اتاق زلزله است، خب میخوابه رو هم، در واز نشد، همون زیر آوار تموم کرد. یعنی مگه میتونی از ضرر فرار کنی اگر مقدر شده باشه برات؟ مگه میتونی نفعی رو برای خودت به دست بیاری اگر مقدر نشده باشه برات؟ رسول خدا فرمود اگر خداوند خیری رو برای کسی مقدر کرده باشه، همه عالم جمع بشن جلوشو بگیرن نمیتونن. و اگر خداوند ضرری رو برای کسی مشخص کرده باشه، همه عالم جمع بشن جلوشو بگیرن نمیتونن. خداست که مالک نفع و ضرره. حالا چه تو از طریق علم جفر و رمل و استرلاب و نجوم و اینا بفهمی خیر در چیه؟ یه قضیه ای هم هست در اگر درست روایتش در خاطرم بیاد، حالا سند روایتش هم هست ها، یعنی تو تفسیر عیاشی اینجوری که در خاطر دارم، منتها حالا چقدر دیگه محکم و ایناست. یا چقدر من تو حافظم یاری کنه که دقیق بگم مطلب رو. یک کسی که در اوضاع ستارگان و نجوم و از اون علوم قریب خیلی وارد بود، رصد کرده بود ستارگان و اینها رو، میبینه در فلان ساعت فلکی مثلا اگر نطفه منعقد بشه، این نطفه فرزندی میشه که سلطان میشه. حالا اگر میگم درست بتونم مطلب رو بگم یادم بیاد، بعد ایشون مثلا این ساعت، حالا مثلا 3 بعد از نصف شب بوده، خب یه ساعت خاصی که پیدا کرده که در بعد به همسرش میگه که آره این داستان از این قراره، چند سال من اینو کشیدم، تو این ساعت اگه نطفه ای منعقد بشه این سلطان میشه، مثلا انسان خیلی کشور جهانگشایی میشه، چی میشه، بهمان میشه، من میخوابم فلان ساعت منو بیدار کن، چون تا الان رصد میکرده مثلا خسته است. اون ساعت میرسه و خانومش روش نمیشه، خجالت میکشه اینو بیدار کنه. ظاهرا یه خواهری داشته که اون خواهر زرنگ بوده، میشنوه این مرد، این رصد کرده، شکار کرده اونو، او همسرش رو بیدار میکنه که اونجا میگن حالا نطفه ذوالقرنین بسته میشه. حالا میگم مطلب چون خیلی وقت قدیم تو ذهنمه، منظور اینه که این نیست که شما بشینی ستاره ها رو رصد کنی بگی این نفع اینجوری من بپرم بگیرم، تا خدا نخواد نمیدونی بگیری، که بعد وقتی بیدار میشه میبینه ساعت گذشته، میگه خب بعد از این یه ساعتی هست که اگه نطفه منعقد بشه او مثلا وزیری میشه، بزرگی میشه. بله بله بله، میگم یه همچین چیزی حالا در کتاب حالا تا چقدر صحت داشته باشه روایتش، ولی در زهر افسانه رمزی میتوان یافت. اینه که نفع اینجوری نیست که با علم به نفع بتونی کسب کنی نفع، او با علم به ضرر بتونی اون رو از خود دفع کنی. لا عمل کل نفسی، من مالک نیستم برای نفس خودم. همین یه مطلب رو، همین یه مطلب رو کسی گوشواره کنه تو گوش خودش بندازه، من مالک نفع و ضرر خود و دیگران نیستم، چشم طمع از دیگران برمی‌داره، از دیگران ترس به دل راه نمیدهد، به امنیت میرسه. همین یه نکته رو بفهمی، همین یه درس امروز رو تو جانت پیاده کنی. سپس حضرت رو کرد به مردم، فقال ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا بهی فی بر او بحر فانها تدعو الی الکهانه. چرا که نجوم انسان رو به کهانت میکشه. کهانت یعنی چی؟ پیشگویی کردن. حالا دینای فال قهوه میگیرن و نمیدونم فال چی دیگه داریم، فال شیرینی، فال نخود میگیرن دیگه از این فالا. اینا پیشگوییه، پیشگویی کاهن، کاهن. حالا خیلی اونا که دکون بازاره کار نداریم ها، اونایی که واقعا طرف این کار است، واقعا این کار است، اونا کاهنن، تازه پیشگوان، پیشگویی میکنن. اونایی که تازه این کار هستن خراب میگن، دروغ میگن، قاطیواتی میگن. اونایی که بلد نیستن که خب یه چیزهایی میبینه یارو جوونه. من یکی سر به سر یکی از همینا گذاشتم یه بار، رفتم گفتم اگه راستشو گفتی من چی میخوام، آرزوی من چیه، یه پول به درستایی بهت میدم. گفت ازدواج کردی؟ گفتم بله. فکر کرد، گفت اینو که نمیخوای؟ گفتم نه. گفت اونو که نمیخوای؟ گفتم نه. بعد بلند بلند شروع کرد فکر کردن. گفت خب ازدواج که کرده عاشق نیست و دیگه نمیدونم اینجوری که نیست و اونجوری که نیست و هر چی دید هیچی به ذهنش، چون یا طرف عاشقم یا میرم به معشوقم میرسم یا نمیرسم. اینا که اجتماع عمومی، یا اینکه این زن خانوما یه مشکلی تو زندگیشونه، با خارشوبرش دعواش شده، بله یک زنی از تو زندگی تو اینجوری میکنه اونجوری میکنه، دارم میبینم قیافشو، میگه بگو اینجوری نیست، اینجوری نیست قیاف، میگه اوه همین جوریه. واقعا همینا، یعنی شما اگر زبون بازی و یه مقدار جامعه شناسی بلد باشی، کسایی که میرن سراغ فال یه مشکلی داره میره فال بگیره دیگه، یا یه آرزویی داره یا یه گرهی تو کارشه، حالا یا عاشقه یا مثلا وضع زندگیش به هم ریخته، میگه آره تو وضع زندگی به هم، میگه بله، میگه خب این پای یه زنی وسطه، چون خانوم ها معمولا یا پای زن زندگی شوهرت وسطه یا حسودی میکنه به زندگی تو، میگه بله آقا همینه، چون خیلی هم سوء زن دارن به همه. آنی هم چی میکنه؟ میگه تمام مواردی که میگفت درست بود. میگه تدعو الی کهانه، میکشه این علم نجوم به کهانت. والمنجم کالکاهن، منجم به مانند پیشگو و کاهنه. والکاهن کالساحر، پیشگو به مانند ساحر است. و ساحر کالکافر، و ساحر به مانند کافر است. آیه قرآن در مورد سحر می‌فرماد ولا یفلح الساحر حیث اتا، هیچ وقت ساحر روی رستگاری نمی‌بینه. شاید کارشو به وسیله سحر پیش ببره ها، اما رستگار نمیشه. حالا تو امور دنیایی، آخرتش که تو جهنمه. هیچ، حضرت میگه ساحر به مانند کافره، ول کافر و فنار، و کافر در آتشه. و در روایت رسول خدا فرمود کسی به کاهن ایمان بیا، ایمان بیار یعنی قبول کنه حرفشو، به من کافر شده، به من رسول الله کافر شده، کسی که به کاهن ایمان بیاره. سیرو علی اسم الله، حرکت کنید بر نام خداوند، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم سیر کنید، حرکت کنید. این سیرو علی اسم الله خیلی مهمه، کلیده. شما با نام خدا، با توکل بر خدا حرکت کن، ضرری باشه خدا از دفع میکنه، خیری باشه خدا میاره طرفت، که دیگه لازم نیست که بخوای دست به دامن کاهن و ساحر و جادوگر و این حرفا بشی. روایت داریم. حالا اینم اینجا بگیم برای عزیزان، روایت داره کسی که از خانش بیرون میاد اگر آیت الکرسی بخونه در امان تا موقعی که برگرده به خانه. کسی از خونش بیرون میاد آیت الکرسی بخونه، یا کسی که میخواد بخوابه آیت الکرسی بخونه، امان تا موقعی که بیدار بشه. هر وقت از خانه خواستی بیای بیرون، به هدفی خواستی بری، آیت الکرسی رو قرائت کن، حرکت کن، با نام خدا سیر کنی، اون چه خیره برات پیش میاد انشاءالله. و السلام.